صفحه 120. 1. مالک انتخاب‌هایی باشید که نسبت به زمانتان انجام می‌دهید. مالک انتخاب‌هایتان بودن مستلزم چیزی بیش از آن است که شما تصور می‌کنید. اگر مالکیت انتخاب‌هایتان را بر عهده بگیرید، مالکیت هر گونه پیامد ناشی از آن انتخاب را نیز بر عهده می‌گیرید. آقایان محترم، این حرف به معنای آن است که هیچ قل و زنجیر یا رئیسی وجود ندارد که برنامه زمانبندیتان را مشخص کند. 2. انگیزه هایتان را برای انجام خواسته هایتان بررسی کنید. اگر می خواهید انسانی بالغ و مالک انتخاب های زمانیتان باشید، باید نگاهی دقیق به دلیلتان برای انجام چنین کارهایی بیندازید. آیا اختصاص وقت بیانگر چیزهایی است که برایتان بیشترین ارزش را دارند؟ چه چیزهایی برایتان از همه ارزشمندتر هستند؟ آیا این چیزها در تقویم شما مشخص شده‌اند؟ پرسیدن و پاسخ دادن صادقانه به این پرسش‌ها یعنی نمی‌توانید با تمامیت وجود به کسی بگویید آرزو می‌کردم می‌توانستم فلان جا باشم. واقعیت این است که می‌توانستید باشید، اما انتخاب کردید که نباشید. مهم نیست به چه دلیلی نرفتید. کار، خانواده، تعهدهای قبلی، مسئله های مالی، میل همسرتان. شما اولویتتان را انتخاب کردید و این خوب است. من وقتی رسیتال پیانوی دخترم را چون برای یک سخنرانی در سفر بودم از دست دادم، در این باره درس سختی گرفتم. وقتی بعدها با او در این باره صحبت کردم، به او گفتم عزیزم دلم میخواست میتونستم اونجا باشم. اون فوری جواب داد پس چرا نبودید؟ شما همیشه به من میگویید مسئول انتخابهایم هستم و هیچ کس مرا مجبور به کاری نمی کند. اگر شما واقعا بیش از هر چیزی دلتان میخواست آنجا باشید، این کار را میکردید. درست است بابا؟ او تنها 12 سال داشت. زبانم بند آمده بود و به طرز مضحکی تحت تأثیر قرار گرفته بوده. 3. انتخاب هایتان را صادقانه و با تمامیت به خودتان و همسرتان نشان دهید. یعنی به جای اینکه ساکت باشید و بخواید با حرکت های چشم نشان دهید دلتان نمیخواست آنجا باشید، بگویید نه عزیزم متاسفم، واقعا دلم نمیخواد با تو به اون نمایشگاه قایق بیام. یا ممکن است بپذیرید به آن نمایشگاه بروید، زیرا آنچه همسرتان دوست دارد برایتان مهمتر از آن است که آن بعد از ظهر چقدر به شما خوش میگذرد. باز هم شما آن انتخاب را داشته اید و با لبخند به آنجا می روید. هر دو روش بدون فریاد است، زیرا شما بر خود متمرکز شده اید و مسئولیت آنچه مال شماست را بر عهده گرفته اید. بگذارید به زوج دیگری در شعله های این آتش نگاهی بیندازیم و ببینیم چگونه این عصر به آنها کمک کرد. مایک و آلیسون کمتر از 1 سال ازدواج کردند. قبل از عروسی هر جمعه از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر مایک همراه با دوستانش بسکتبال بازی می‌کردند. اما از ماه عسل به بعد مایک دیگر نمی‌توانست به این بازی بپردازد. بالاخره او متأهل شده بود. وقتی مایک را دیدم به وضوح از این موقعیت ناراحت بود. اما در بیان علت این ناراحتی مشکل داشت. به من گفت مسئله این نیست که دلم نمی‌خواد اوقاتم رو با آلیسون بگذرونم. فقط نمیتونم چیزی در این باره بگم. آلیسون بیش از حد منظم و با برنامه است و بر تمام برنامه‌های هفتگیمون نظارت میکنه. او دوست داره همه نوع کاری را همراه با هم انجام بدیم و واقعا به نظر نمیرسه دلش بخواد وقتی را با دوستان قدیمیش بگذرونه. حدس میزنم متوجه نشدم کی چنین اتفاقی افتاد. فکر کنم به اون عادت خواهم کرد. از او پرسیدم مایک، تو و آلیسون درباره اینکه چگونه جمعه شب‌ها رو بگذرونید چگونه با هم صحبت می‌کنید؟ جواب این سوال رو می‌دونستم، اما اون به وضوح نمی‌دونست. پرسشگرانه به من نگاه کرد و به صندلیش تکیه داد. به او کمی وقت دادم تا آن را به خاطر آورد. خب اولین باری که پس از ازدواجمون بچه‌ها از من می‌خواستن با اونها برم، از آلیسون پرسیدم آیا مشکلی نیست؟ معلوم شد از قبل برای شام با پدر مادرش قرار گذاشته. پس به دوستام گفتم نمیتونم برم. مایک این حرفا را در حالی میزد که شانه بالا انداخته بود. انگار حتی پرسیدن این سوال احمقانه بود. میفهمم. پس تو از اون اجازه گرفتی؟ مایک یک لحظه به من خیره شد و سپس با حالتی خجالتی خندید. سپس ادامه داد: تو برای همه چیز اجازه میگرفتی؟ مایک فکر میکرد چنانچه از همسرش اجازه بگیرد یک مرد با ملاحظه و با فکر خواهد بود. او فکر میکرد میخواهد مردی خوب باشد. تنها مشکل این بود که زندگی مشترک دختر یا پسر خوب نمیطلبد. زندگی مشترک نیازمند زنان و مردانی بالغ است. مایک با اجازه گرفتن از آلیسون همسرش را در مقام کسی که بر برنامه ها نظارت میکرد و در مقام یک والد در رابطه در مرتبه بالاتری قرار میداد. و این دقیقا دلیل آن قل و زنجیر و بازی تمام شد روی آن تیشرت بود. اگر من باید مسئول وقتم باشم، این موقعیت افراطی فریاد میزند، پس میتوانم تمام مسئولیتم را بر عهده همسرم بگذارم و دست کم به آن صورت میتوانم برای رنجش هایم او را مقصر بدانم، بدون آنکه مجبور باشم کاری در این باره انجام دهم. و همسران بسیاری انتخاب میکنند این آتش را به این صورت کنترل کنند، یعنی با سلب مسئولیت انتخابهایشان از خود. سپس میتوانند همسرشان، زندگی مشترکشان یا کل مسئله ازدواج را مسئول عدم آزادی و نارضایتی متعاقب آن بدانند. اما تمامیت ما چیزی فراتر از آن را میطلبد. این تمامیت ما را به بدون فریاد بودن فرا میخواند تا رها از واکنش های افراطی به نفع خود و همسرمان باشیم. این روش ما را فرا میخواند تا آرامش ما را حفظ کنیم، رشد کنیم و صمیمی تر شویم. از مایک خواستم ببیند آیا روش دیگری برای کنترل این موقعیت بوده است. او فوری پاسخ داد: خب حتماً. میتوانستم بگویم جمعه میخواهم بروم بازی، مطمئن نیستم خانه باشم، پس منتظر من نباش. به این ترتیب همه چیز خوب پیش می رفت و تمسخر خوبی بود. می توانید تصور کنید چون این کاری برای آلیسون چه پیامی داشت؟ من شاید متأهل باشم، اما نحوه انتخاب من برای گذراندن وقتم مربوط به خودم است و تو مسئول آن نیستی. پس اگر نسبت به من وقت بیشتری برای با هم بودن بخواهی چه می شود؟ با آن کنار بیا. مشکلی که مایک با آن مواجه شده بود یک مشکل رایج بود. او فقط به راه حل‌های افراطی برای تصمیم گیری درباره داشتن اوقاتی برای خود فکر می‌کرد. او از اینکه بخواهد مدتی از عروسش دور باشد احساس گناه می‌کرد و نمی‌دانست چگونه با خودش و ترجیح‌های به ظاهر متفاوت همسرش کنار بیاید. مارکیا می توانست مسئولیت را بر عهده همسرش بگذارد یا بدون هیچ مسئولیتی آنچه را خود می خواست داشته باشد. اما همیشه راه سومی وجود دارد. آن راه واقعیت است. و واقعیت آن است که مایک مسئول انتخاب‌های خودش بود. او دلش می خواست دوباره با دوستانش باشد. نه ضرورتاً از آلیس دور باشد، بلکه تنها آن بخش خود را زنده و سالم نگه دارد. همان پسر رقابت جو و اهل سرگرمی که آلیسون عاشقش شده بود. او باید مالک آن انتخاب و پیامدهایش می شد. مایک آلیسون را سرزنش کرده بود که دوستانش را از او گرفته است، در حالی که این خود مایک بود که چنین کرده بود. حال باید با صداقت و بلوغ خواستش را برای داشتن اوقاتی دور از آلیسون مطرح میکرد. همچنین مایک مجبور بود در نظر بگیرد مسئول چه چیزی و چه کسی است. مایک دلش میخواست این زندگی مشترک پیش برود. او آلیسون را دوست داشت و برای اولویتهایش ارزش قائل میشد. مایک خواسته آلیسون مبنی بر داشتن اوقاتی در مقام یک زوج را در نظر میگرفت، اما با مجاز دانستن غلبه ترجیحهای قوی آلیسون بر خواسته های خودش به رابطشان کمکی نمی کرد. مایک مسئول آلیسون هم بود، به گونه که وقتی درباره احساس های واقعیش حرف می زد سعی میکرد خود را کنترل کند. این کار ساده نبود و هرگز نخواهد بود. هفته بعد دوباره مایک را دیدم و او به من گفت اوضاع خیلی بهتر شده است. دوباره دوستانش درباره بازی با او صحبت کرده بودند. او این بار رفتاری کمی متفاوت داشت. مایک به آلیسون گفته بود عزیزم، میخواستم به تو بگم بچه ها از من خواستن روز جمعه از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر با اونها بازی کنم. منم دوست دارم برم. میخواستم ببینم برای اون شب برنامه گذاشتی که با بازی تداخل داشته باشه؟ او در مسیر بلوغ خود گام برداشته بود و از همسرش میخواست به او بپیوندد. مشکل‌های رایج. برای آنکه در این آتش فولاد شوید، باید هر دوی این واقعیت‌ها را همزمان داشته باشید. شما مسئول انتخاب‌های خود هستید، نه هیچ کس دیگر. همچنین باید همسرتان را در جریان شرح وقت‌هایتان بگذارید، زیرا انتخاب‌هایتان عمیقاً بر همسرتان اثر می‌گذارند. خلاصه آتش مسئولیت زمان همین حرف است. بزرگترین اشتباهی که می توانید در این آتش انجام دهید این است که انتخاب کنید یک واقعیت را باور کنید و بقیه واقعیت ها را کنار بگذارید. با در نظر گرفتن این مسئله در اینجا چند مشکل رایج و چند راهکار موفقیت را ارائه کرده ایم تا در مسیر یادگیری تبدیل این اختلاف رایج به ارتباطی عمیق‌تر و همیشگی کمکتان کند. اخلاق نگریستن به ترجیحاتتان. دکتر هنری کلاود و دکتر جان تاونسند در کتاب فوق‌العاده زندگی مشترک و حد و مرزهایش یک اشتباه بسیار رایج همسران را این می‌دانند که یک طرف ترجیحات خود را تا حدی برتر از دیگری می‌بینند. آنها مثالی می‌آورند که شوهری می‌خواهد آخر هفته با بچه‌ها بازی و فوتبال را در تلویزیون تماشا کند و به این ترتیب آرامش داشته باشد، در حالی که همسرش می‌خواهد کارهایی را در خانه انجام دهد. این خانم موقعیت خود را اخلاقی می‌بیند و فکر می‌کند کار خوب است و تلویزیون بد. اما اینطور است؟ تنها به این دلیل که کار کردن در باغچه به نظر او رضایت بخش و آرامش دهنده است. به این معنا نیست که ترجیح‌های او بهتر از ترجیح‌های همسرش است. به خاطر داشته باشید اولویت اولویت است. این ترجیح ها مظهر قوت یا ضعف شخصیت نیستند، اما در بسیاری موردها می خواهیم آنها را تبدیل به چنین چیزی کنیم. امتیاز دهی. دکتر کلاود و دکتر تاونسند همچنین به این نکته اشاره می کنند که نحوه تلاش بسیاری از زوجها برای متعادل کردن وقتشان بیشتر شبیه تمرین محاسبه است، نه مبادله عشق و توجه. اگر بررسی می کنید او در مقابل آنچه شما به دست می آورید چه چیزی به دست می آورد، این عادت را ترک کنید. ما اغلب این گونه احساسها را زیر پوششی نگه می داریم و مطرحشان نمی کنیم. به حرکت خود ادامه دهید. مدتی امتیاز را حساب کنید. فقط ممکن است متوجه شوید مسائل آنقدر که فکر می‌کنید یک بعدی نیستند. اما در نهایت به یاد داشته باشید تعادل به معنای برابر بودن نیست. مادامی که هر دو نفر راضی باشید، مسائل الزاماً نباید محاسبه شوند. شکست در تطبیق برای رشد. همچنان که در این آتش پخته و فولاد می‌شوید، به خاطر داشته باشید فولاد محکم است، اما در این حال انعطاف پذیر است. اغلب با گذشت زمان سطح زندگیتان، شرایط خاص و فرصتهایتان مدام در تغییرند. اولویتهای زمان باید همواره با رشد و تغییرهای هر یک از همسران بازبینی و دوباره ارزیابی شوند. مسائل را سیال نگه دارید و همواره گفتگو کنید تا در این آتش آرامش داشته باشید و قوی تر شوید. راهکارهای موفقیت. در این حال که سعی می کنید از این مشکلها اجتناب کنید، چند راهکار رایج ارائه کرده ایم تا آنها را وقتی دنبال رشد در دل این آتش هستید به خاطر داشته باشید و به کار گیرید. یک حاشیه زمان ایجاد کنید. حاشیه آن مقدار اضافی زمان است که وقتی برنامه ریزی می کنید به خود می دهید. بسیاری از ما برای خود جایی برای خطا نمی گذاریم و این امر اغلب بیش از حد لازم فشار ایجاد می کند. تخمین بزنید انجام یک کار چقدر طول می کشد و سپس 15% وقت به آن اضافه کنید. به این شکل معمولاً در نهایت کمتر قول و بیشتر انجام می دهید، نه حالت ناراحت کننده عکس آن. از قبل برنامه ریزی کنید. در برنامه ریزی شبهایی که می خواهید برنامه خاصی داشته باشید، نقش فعالی بر عهده بگیرید و بهبود بخشیدن به زندگی مشترکتان را بر عهده همسرتان نگذارید. از سوی دیگر اگر همسری هستید که مانند مدیر پروژه های عمل می کنید که دوست دارند برنامه ریزی کنند و سپس از اینکه همسرتان چنین نمی کند رنجیده می شوید، درباره کم کردن فشار برنامه ریزی ها فکر کنید. از همسرتان بخواهید چیزی را برنامه ریزی کند و سپس اجازه دهید آن کار را انجام دهد. همان پرسش های سخت را از خودتان بپرسید. تنها راه ایجاد تغییر در یک الگو آن است که به طور مشتاقانه بر خودتان متمرکز شوید. در اینجا چند پرسش راهنما آماده است تا به شما در جهت انجام این کار کمک کند. وقتی با اختلاف برنامه ریزی زمانی بین خود و همسرتان روبرو می شوید چه می کنید؟ در مقام یک زوج، وقتی بین گذران وقت با یکدیگر و گذراندن وقتی جدا از هم اختلافی دارید چه می کنید؟ آیا همیشه به یک شکل خاص چنین تصمیم می گیرید؟ مثلا آیا همواره یک شخص ظاهراً موقعیت خودش را قربانی می کند تا از اختلاف اجتناب شود؟ آیا به صورت ناخودآگاه آن الگوی خاص تسلیم شدن به زمان با هم بودن را دنبال می کنید؟ زیرا به این دروغ رسیده اید که جدا بودن از هم برای زندگی مشترک بد است؟ آیا همواره اجازه می دهید یک نفر خاص راه خودش را برود؟ چرا؟ آیا سر آن شخصی که در این لحظه قدرتمندتر است فریاد می کشید؟ آیا الگویی درباره زمان وجود دارد که به طور خاص برایتان مشکل ساز باشد؟ چه کار می کنید که نه تنها بر تنش مربوط به مسئولیت زمان اثر می گذارد، بلکه آن را بدتر می کند؟ آزمایشگاه. همسرم جنی بیش از 10 سال در دبیرستان معلم زبان انگلیسی بوده است. او ذاتاً یک معلم است، اما همونطور که تصدیق می کند از امتحانها متنفر است. از امتحان گرفتن و نمره دادن به برگه های امتحانی متنفر است. امتحان ها تنها یک روش درست برای حل مسئله یا یک راه درست برای پیدا کردن راه حل دارند، اما زندگی این گونه نیست. روش یادگیری ما از طریق تجربه های آزمون و خطا است و برای انجام آزمایش چه جایی بهتر از آزمایشگاه است؟ پس در صفحه های آینده و در پایان فصل های مربوط به هر یک از این آتش ها بخشی را برایتان آوردم که آن را آزمایشگاه می نامم. در اینجا یک سناریوی واقعی آوردم و از شما می خواهم خود را به جای همسری درگیر آن موقعیت بگذارید. به این ترتیب با استفاده از فرمول بازنمای واقعی خود به این تجربه می رسید. در هر مرحله از فرمول در حقیقت به شما امکان می دهیم فکر کنید چگونه دلتان می خواهد خود را از آن موقعیت وخیم خلاص کنید. وقتی این سناریو را خواندید، به دقت به دروغ‌هایی که منجر به آن فرضیه‌های غلط شدند نگاهی بیاندازید و از خود بپرسید چگونه این فرض‌ها به ایجاد الگوهایی که باعث شد در آن موقعیت گیر کنید منجر می‌شود و بعد خلاق می‌شوید. این آزمایشگاه‌ها را فرصتی برای بدون فریاد شدن بدانید، البته بدون آنکه نگران خطا و ایجاد مشکل باشید. خب، زندگی مشترک مجموعی از امتحان‌های قبولی یا ردی نیست، بلکه روندی است که از طریق آن رشد می‌کنید و شما از طریق وارد شدن تمام و کمال و هدفمند به زندگی رشد می‌کنید. در پایان قسمت نوشته‌تان جزئیات واقعی این را که آن زوج واقعاً چگونه فرمول بازنمای واقعی خود را به کار بردند و یاد گرفتند به روشی بدون فریاد پاسخ دهند خواهم آورد. لطفاً این روش را تنها راه کنترل موقعیت در نظر بگیرید و لطفاً بیش از حد در مقایسه با فکرهایتان برای این عمل کردها با خودتان سخت نگیرید. برای بسیاری از مردم این روش برخورد با اختلافهای رایج آنقدر جدید است که برایشان سخت است حتی این کار را شروع کنند. به همین علت آنها را به این صورت آوردم. عمیقاً امیدوارم با بررسی عینی یک زوج دیگر و با گذاشتن خود به جای این افراد بتوانید کم کم الگوها را تشخیص دهید و به طور خلاقی به جایگزینی هایی برای این رفتارها برسید. این کار تنها ماهیچه های بدون فریاد شما را تقویت می کند و باعث می شود بتوانید کم کم در سناریوهای واقعی زندگیتان آرام بگیرید، رشد کنید و صمیمی تر شوید. آماده اید؟ بیایید شروع کنید. ساختار. وقتی بکی در مهد کودک کار می کرد با تری آشنا شد. تری در طبقه بالای مهد کودک زندگی می کرد و آنها در قسمت‌های از مجتمع همدیگر را می دیدند. تری ابتدا از بکی می ترسید. بکی دختری زیبا، ورزشکار، اجتماعی و شجاع بود. ماها تری فقط صحبت‌های کوتاه با او می کرد تا اینکه سرانجام شجاعت آن را پیدا کرد تا از بکی بخواهد با هم بیرون بروند. بکی قبول کرد و آنها به سرعت به هم علاقمند شدند. دو سال با هم بیرون می رفتند و از زندگی با دوستان، سفر و ماجراجویی لذت می بردند. پس از ازدواجشان، تری به سرعت به مراتب بالاتر شرکت مهندسی که در آن کار می کرد دست یافت. به زودی، اولین فرزند از سه فرزندشان به دنیا آمد و به این نتیجه رسیدند که بکی در خانه بماند. تری در 18 سال زندگی مشترکشان، دو سه بار منتقل شد و هر بار خانواده همراه او رفتند. بکی تا سه سال پیش، یعنی وقتی کوچکترین فرزندشان به مدرسه رفت، کار نمی کرد. سپس او کار تمام وقت را شروع کرد. همچنین در آن زمان شروع به بازی تنیس کرد، کاری که از زمان دانشگاه آن را رها کرده بود. بکی به خاطر آورد چرا قبلا ورزش را آنقدر دوست داشت و به زودی بازی در لیگ را شروع کرد. چند کیلو وزن کم کرد، دوستان جدیدی پیدا کرد و خوشحال تر از گذشته به نظر می رسید. و تری در ابتدا ترسیده بود، اما کم کم تحت تأثیر سرگرمی جدید بکی قرار گرفت. در این حال که دلش می خواست علاقه نویافته بکی به تنیس را حمایت کند، نمی توانست این احساس را که کمی برنامهش فشرده شده است کنار بگذارد. بازی تنیس که در ابتدا هفته یک شب بود کم کم تبدیل به هفته دو یا گاهی سه شب شد. سپس بازی های طول روز و مسابقه های قهرمانی آخر هفته به آنها اضافه شد. اخیراً بکی به یک لیگ دیگر نیز پیوست. در تعطیلات آخر هفته که مسابقه نداشت برای این لیگ بازی می کرد. تمام آن شبهایی که بکی و تری با هم می گذراندند و آن غروب هایی که کل خانواده در حیات خانه کنار هم می نشستند تمام شده بود. حال تری هرچه بیشتر از اینکه بکی تا این حد خود را مشغول تنیس کرده بود خسته شده بود. تری از این همه بازی بکی آزرده شده بود. این مسئله از درخواست های مکرر تری برای آنکه در جریان برنامه های بکی باشد پیدا بود. اما بکی متوجه نبود تری تا چه حد عصبانی است. تا آنکه یک شب وقتی بکی میخواست بیرون برود، تری سرش فریاد زد. واقعا تصمیمت رو گرفتی؟ این چه وضعیه؟ این هفته این سومین باره. با تمام وجود برو و با اون توپ کوچولوی زرد بازی کن. واقعا این کار برات مهمتر از وقت گذروندن با خانواده است؟ امیدوارم اوقات خوشی داشته باشی. تری معمولاً سر بکی داد نمی زد یا او را مسخره نمی کرد. به همین دلیل واقعاً این لحن صدا و متهم کردن تری بکی را اذیت کرد. رفتارهای بکی در این موقعیت واقعا مهم بود. او فرصتی داشت تا رابطه را خراب یا ترمیم کند. به نظرتان باید چه کار میکرد؟ سعی کنید خود را به جای بکی بگذارید و سعی کنید فرمول ما را در موقعیت او به کار گیرید. آرام بگیرید، به خود وقفه دهید. در اینجا بکی چگونه فضایی را ایجاد خواهد کرد تا به خود فرصتی دهد که با آرامش پاسخش را بررسی کند؟ به بالکن بروید. چگونه بکی میتواند واقع گرا بشود؟ صحبت با یک دوست؟ دعا کردن؟ شما چه میکردید؟ رشد کنید. الگوی خود را مشخص کنید. بکی در مقابل انفجار رنجش تری چگونه عمل خواهد کرد؟ روی ترازو بروید. چه چیزی در بازی تنیس اینقدر برای بکی مهم است؟ به نظر شما او بیش از همه چه چیزی می‌خواهد؟ صمیمی‌تر شوید. درون خود را نشان دهید. بکی چگونه می‌تواند به عصبانیت تری پاسخ دهد؟ چه چیزی را شاید بتواند درباره خود نشان دهد؟ از همسرتان حمایت کنید. بکی چگونه میتواند به بازنمای واقعی تری کمک کند؟ تکرار کنید. بکی بدون توجه به پاسخ تری باید آماده باشد آرامش خود را حفظ و تطبیقهای مناسب را پیدا کند. به نظرتان بعد از این چه اتفاقی افتاد؟ حال که فرمول را تمرین کرده اید ببینید واقعا چه اتفاقی افتاد. آرام بگیرید، به خود وقفه دهید. بکی از حرفهای تری مبهوت شده بود. دلش میخواست در عوض حرفهای او متلکی بگوید. دلش میخواست فریاد بزند. پس اون همه کنفرانسی که تو میرفتی و من تو خونه بچه داری میکردم چی شد؟ اون همه سفری که مجبور شدی بری در حالی که من مجبور بودم با 3 تا بچه نوپا در خونه بگذرونم چی؟ حالا نمیشه نوبت من باشه؟ چرا من نمیتونم کمی سرگرمی برای خودم داشته باشم؟ در عوض او چند دقیقه صبر کرد و در ماشین نشست و گذاشت حرفهای تری را هضم کند. فریاد زدن بکی در عوض داد و بیداد تری هیچ فایده‌ای نداشت، هرچند ممکن بود برای مدت کوتاهی به او احساس بهتری بدهد. به بالکن بروید. بکی به خود گفت قطعاً تری واکنش شدیدتری نشان داد. اما بکی که میخواست واقع گرا باشد تصمیم گرفت به طبقه بالا برود و نگاهی به برنامه زمانبندی تنیسش بیندازد، که البته کار مشکلی بود. او نگاهی به تقویمش انداخت. در هفته چند ساعت را صرف این ورزش میکرده است؟ معمولاً یک جلسه 2 ساعته تمرین در شب و یک مسابقه 3 ساعته در آخر هفته داشت. پس در مجموع 5 ساعت درگیر تنیس بود. با خود فکر کرد این واقعاً غیر منطقی نیست. سعی کرد دقیق تر به مسئله نگاهی بیاندازد. گاهی 1-2 هفته برنامه‌های دولیک با هم همپوشانی پیدا می‌کرد. اینجور وقتا 10 ساعت در هفته را در زمین بازی می‌گذراند. وای، این بیش از اندازه‌ای بود که تصور می‌کرد. و بیایید درباره‌اش فکر کنیم. این فقط اوقات حضور در زمین بازی بود. او در حقیقت بیش از این زمان خارج از خانه بود، زیرا هر بار نیم ساعت طول می‌کشید تا به باشگاه برود یا برگردد. از آن گذشته تقریباً هر آخر هفته پس از مسابقه‌اش در باشگاه می‌ماند تا تیم را تشویق کند. ناگهان بکی متوجه شد اغلب تا 16 ساعت در هفته را صرف تنیس می کند. رشد کنید. الگوی خود را مشخص کنید. 16 ساعت در هفته قطعاً بیش از آن چیزی بود که بکی تصور می کرد. با وجود این در بعضی موارد چندان شگفت زده نشده بود. وقتی بکی صادق است معمولاً می تواند بگوید چه هنگامی بیش از حد بازی می کند. وقتی او چنین خطی بین لذت بردن از سرگرمیش و صرف وقتش برای آن می کشد احساس گناه می کند. وقتی چنین احساس گناهی دارد سعی می‌کند مدت زمانی را که صرف مسابقه می‌شود کم کند و گاهی حتی سعی می‌کند بچه‌ها را برای مسابقه‌ها با خود به زمین بازی ببرد تا سعی کند اوقاتی خانوادگی ایجاد کند. بکی قصد داشت مقداری افراطی از وقت و نیرو را صرف کند و به زور تنیس را در آن بگنجاند و گاهی این امر بیشتر فشار داشت تا لذت. اما تا این نقطه هرگاه تری به آن اشاره کرده بود بکی به شدت واکنش نشان داده بود. بکی متوجه شد هرگاه تری درباره تنیس به او فشار آورده و به برنامه ریزی زمانبندیش اشاره کرده بود حتی بیش از پیش از اوقات تنیس خود حفاظت کرده بود و وقتی بیشتر بازی میکرد تری بیش از پیش ناراحت میشد و میخواست دقیق تر بداند چه مدت برای بازی خواهد رفت. به نظر میرسید هرچه تری بیشتر فشار میآورد بکی کمتر دلش میخواست کنار او باشد. در حقیقت وضع دقیقاً به این صورت شده بود. روی ترازو بروید. حال بکی دید الف بیش از آنچه فکر می‌کرد تنیس بازی می‌کند و ب هرگاه تری ناراحتیش را در این باره با اون مطرح می‌کرد بیشتر به بازی گرایش پیدا می‌کرد. به وضوح چیزی بیش از بازی تنیس وجود داشت. وقت آن رسیده بود که بکی روی ترازو بایستد و چنین پرسش‌های مشکلی را از خود بپرسد.